بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد چورگشتی مکاسب 2 جلد 3 صفحه 88 فیض آبا علی آبا الله
رب العالمین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. فیض آبا المباح له علی هذا الوجه بقع البيع للمالك اما لازما بناء على ان قصد البايع البيع لنفسه غير مؤثر او موقوفا على الاجازه بناء على ان المالك لم ينوي تملك الثمن.
خب فرمود که ما بخوایم ملکیت آنمایی قائل بشیم برای مباح له بایع، مباح له بایع مال غیر، بخواییم برای مالکیت آنمایی فرض بکنیم حس قائل بشیم، یا نیاز هست به قصد ملک و تملیک که فرض اینه تو ما نحنفی نیست. مبیح صراحتا اعلان کرده که ملکیت برای خودم، تو بفروش برای خودت، بیع مالی لنفسه. پس ملکیت آنمایی تحقیقی به اصطلاح وجود نداشت، به خلاف اعتق عبدک عنی و به خلاف بیع الواهب و ذلخیار، اون ملکیت های آنمایی تحقیقی وجود داشت. یا ملکیت آنمایی تقدیری و فرضی، خب باید قائل بشیم اینم منوط به تعارض ادله است و در ما نحنفی ادله تعارض نداشت حکومت، بنابراین فرمود لم يبقى الا الحق به بطلان اذن فی بیع ماله لغیره. بگی بیع مالی لنفسه که حرف باطلی است، این حرف باطلی است. حالا اگر طرف رفت و فروخت، این بیع واقع شده برای او که دیگه واقع نمی شد، برای خود مبیح که مالک واقعی بود آیا واقع میشه یا نه، و اگر واقع میشه آیا لازمه یا جایزه. سه احتماله. ممکنه بگیم برای او هم واقع نمیشه، همونی که دیروز بفرمودن دوستان قرار باشه واقع بشه برای او، میشه ما واقعا لم یقصد ما قصده لم یقصد، بیع برای او مقصود نبود، نه بایع قصد کرد بیع را برای او، نه خود او که مبیح بود قصد بیع برای خود داشت، به او گفت بیع لنفسک، پس باطله. ممکنم هست بگیم واقع میشه برای او منطقه الان نحفل جواز اجازه متأخره میکنه، چون فروشنده قصد کرد بیع رو برای خودش، مباح له وقتی فروخ بیع برای خود رو قصد کرد، این مثل همون سارقی است که مال دیگری رو سرقت میکنه میبره میفروشه برای خود، بعد مالک که مطلع میشه اجازه میکنه. حالا او اگر فروخت برای خود، بگیم اضافه او بیع رو به خودش بی وجه، واقع میشه برای مالک واقعی هر کس هست، البته چون اذن سابق نبوده برای بیع نسبت به بیع للمالک، الان اجازه لاحق میخواد، اذن سابق نبوده، از سابق اگر بوده در بیع برای او بوده نه برای خودش. میفهمد ممکنه هست بگیم این بی واقع میشه برای اون مالک اصلی و لازم هم هست. اون چه که مهمه اذن در بیعه. اذن در بیعه برای کی مهم نیست؟ اذن در بیعه و اینو دادی تو یه مالک به طرف گفتی بیع مالی، حالا گفته بودی لنفسک بی خود گفته بودی اونو، اما اذن در اصل بیعه رو داده بودی، اون اضافهش باطل بود، اون لنفسه که گفتی باطل بود، اما اصل بیع با اذن تو بود. و بیع هم اگر با اذن تو واقع شد، خب مقتضاش اینه که مبی از جیب تو میره، ثمنم تو جیب تو بیاد. حالا تو خواستی بره تو جیب دیگری، این خواسته نامعقولی بود، اینش بی خوده. اصل بی به اذن تو بود، لازم هم هست، صحیح و لازم. ببینید در حقیقت جواب این داده شد دیگه، لذا ایشون هم اینو مطرح نمی کنه، این فرض رو، فرض بطلان رو مطرح نمی کنه. جواب این داده شد در ذهن به این بیان که اونی که وقع قصده اصل بیع مقصود بود و واقع شد. اضافت البیع الی نفس المالک یسش لازم نیست در یک معامله تا قصدش بشود یا قصد خلافش مضر باشد. نه قصدش لازمه نه قصد خلافش مضره. اون چه که مهمه قصد البیع اینم بود. عبارت ببینید 3-4 سطر رو. فاذا با المباخله علی هذا الوجه، یعنی مبیح ملکیت رو برای خود تحفظ کرده بود، او هم وقتی فروخت برای خودش فروخت، مباخله برای خودش فروخت، فرموده وقع البیع للمالک، این بیع باطل نیست واقع میشه، اما برای مالک برای مبیح واقع میشه. حالا اما لازمن دیگه اجازه متأخرم نمیخواد، لازمه، حق فسخ هم نداره او، بناهن علا ان قصد البایع البیع لنفسهی غیر مؤثره. این لنفسهی خیلی توجه کنید روی عبارت قصد بایع بیع را لنفسهی، این های لنفسهی رو به کی برگردونیم؟ به خود بایع یا به مباخله؟ هر دوش میشه، توجه کنید هر دوش ممکنه برگردونیم به مباخله. قصد بایع بیع را برای خود مباخله، آخه اون این قصد اینو قصد کرده بود، گفته بود بفروش برای خودت. این غیر مؤثره، غیر مؤثره نه غیر مضره، کل حجر فی جنب الانسان، که اثر تخریبی نداره، همچه قصد کرده بودی بی خود کرده بودی. قصد اصل بیع رو که داشتی، حالا اضافه او رو هم لحاظ کردی، اونش بی خود مخرب نیست. این لنفسهی رو میشه برگردون به خود بایع. قصد بایع بیع را برای خودش مؤثر نیست، یعنی شرط نیست، اثرگذار نیست، شرط نیست. ببینید به صورت کبروی اگر اینجور معنا کنیم، باید البایع به صورت کبروی معنا کنیم، نه شخص مخاطب، که اینجا حالا میشه مالک. یک کسی بخواد بایع باشد، لازم نیست بیع رو اضافه به خود بکنه، اصل بیع رو قصد بکنه. او موقوفاً علی اجازه یا متوقف بر اجازه لاحقه باشد، بناهن علی ان مالک لم ینوه تملک الثمن، او قصد تملک ثمن رو نکرده بود، الان بخواد ثمن وارد حیطه ملک او بشه بدون قصد او، بدون اذن سابق او، نمیشه. اگر بگیم اصل قصد او نسبت به اصل بیع که بود کفایت میکنه، دیگه قصد تملک ثمن ضرورت نداره. بالاخره پاشنه مطلب رو این میچرخه که آیا قصد تملک ثمن لازمه در بیع یا اصل قصد بیع لازمه که باید بمونه. اگر بگیم قصد اصل بیع که باید بمونه خب اینو داشت، البته قصد تملک ثمن رو نداشت. توجه بکنید وقتی میگه بیع مالی لنفسک، قصد اصل بیع رو داره، قصد تملک ثمن رو نداره. حالا اگر رو اولیش حساب بکنیم میشه لازم، رو دومیش حساب بکنیم میشه جایز. هازا ولکن الذی یظهر من جماعتین منهم قطب الدین و الشهید فی باب بیع الغاصب ان تصدیق المشتری للبائع الغاصب علی الثمن بل اذن فی اتلافه یوجب جواز شراء الغاصب به شیئا. عبارت رو نقل میکنه از بعضی که میفهمد از این عبارت در باب قصد خلاف ما ذکرنا فهمیده میشه. ببینید شیخ تا اینجا تثبیت کرد که اباحه مال خود را برای دیگری مجوزه این که اون دیگری تصرفات متوقف بر ملک رو انجام بده نمیشه. او اگر ببره بفروشه یا با او چیزی بخره با اون مباحتو اون چرا که خریده ملک تو میشه نه ملک او. اینو تا اینجایشون تثبیت کرد. حالا میگه از بعضی ها در کتاب قصد خلاف این فهمیده میشه. حالا چطور؟ دقت کنید. اگر میگه در باب قصف امثال مرحوم شهید اینجوری برگویند، اگر شما فرشی رو بخرید از زید که میدونید زید این فرش رو دزدیده، میدونید علم داری شما یه مشتری به این که بایع قاسبه، میخرید فرش رو و پول رو میدی به این، خب اگر مشتری پول رو داد به بایع قاسب آیا پول ملک بایع قاسب شده؟ نه دیگه. مخصوصا اگر بدانی، حالا بدانی و ندانی تأثیر نداره، که مخصوصا اگر بدانی قاسبه، پولی به او میدی بابت این فرش، این پول که ملک او نمیشه. این پول یا ملک صاحب کالاست اگر بعدها پیداش بشه و اجازه کنه، یا ملک خودته اگر بعدها پیداش بشه و رد کنه، او پول ملک خودته. نهایتش اینه که این پول رو تو در اختیار او میگذاری، خب دیگه اباحه تصرف کردی برای اون. هدیه که نکردی بود، ثمن این فرشه، ثمن فرش که نمیشه ملک او بشه، فرش ملک او نیست، ثمن فرش ملک او نمیشه. نهایت اینه که این علم شما را به قاصد بودن او منگنه کنیم به این مطلب، این باعث بشه که بگیم این پول رو شما برای او اباحه کردید، اباحه، پس این پول برای او شد اباحه. میگه فقها ها گفتن از جمله شهید گفتن اگر او بره با این پول تو، از اینجاش به بعد محل شاهده، با این پول که در حقیقت ملک او نشد، نهایتا اباحه بود برای او، بره با این پوله چیزی بخره مالک میشه. با این پول ملک او نبود، او با این پول بره چیزی هم بخره، اون چرا بخره باید ملک من بشه نه ملک او، پول ملک منه، نهایت بر او اباحه. این مطلبی که مطلب خلاف ما ذکرناست، تو پول رو برای او اباحه کرده ولو لسانت لسان تملیک بوده. اینا رو دقت بکنید، گفتی فرشه رو بفروش به من، من میخرم از تو به این 100 دینار. لسانت لسان تملیک، این پول رو داره بود تملیک، اما تملیک که نمیشه، میدونی قاصده، شرعن پول ملک او نمیشه، یا ملک خودت میمونه یا ملک صاحب فرشه وقتی پیدا بشه اجازه کنه، اجازه کنه هم بیع رو هم اعطاء ثمن رو همه رو اجازه کنه، این ثمنه ملک اویه، ملک این بالاخره نیست. نهایتش اینه که برای اباحه تصرف پیدا بشه، اگر پیدا بشه که در همون اباحهش هم تازه شبهه هست، اگر باشه برای او اباحه تصرفه، که ممکنه بگیم همین هم نیست، او حق تصرف هم داری نداره، اگر بگیم حق تصرف نداره که مثلا داختر میشه دیگه، چطور با پولی که حق تصرف نداشتی رفت کالایی خرید مالک شد او کالا رو؟ حق تصرف هم که داشته باشه باز بره بخره مالک نمیشه دیگه، تا برسه بین که حق تصرفش هم درش تشکیل کنه. لکن الذی یظهر از جماعتی من هم قطب‌الدین و شهید در باب بیع قاصب، که فروشنده قاصبه، دقت کنید عبارت رو فرمودن، ان تسلیت المشتری ان ان الذی لکن الذی یظهر ان تسلیت المشتری للبایع القاصب، من فرش رو از این فروشنده قاصب میخرم، او رو مسلط میکنم بر چی؟ بر پولی که میدم به او به عنوان ثمن، مسلط کردن او رو بر ثمن و اذن در اتلاف ثمن، پول رو میدم بهش دیگه، میگم برا خودت فرش رو به من بفروش، لسان لسان تملیکه، اما خب میدونیم ملکیت که حاصل نمیشه، حالا ندانیم هم براخره به حسب واقع ملکیت حاصل نمیشه، حالا ندانیم نظر شرعی ملکیت حالا حاصل نمیشه، گفتیم این پول یا برای خودت بر ملکیت خودت باقیه، اگر اون مالک پیدا بشه و رد کنه یا اگر پیدا بشه اجازه کنه بیع رو اعطاء ثمن رو هر دو رو اجازه کنه، این ثمن میشه ملک اون صاحب فرش نه ملک این بایع. گفتن مسلط کردن مشتری بایع قاصب را بر ثمن و اذن در اتلاف ثمن، یوجبو جواز شراء القاصب بهی به اون ثمن شیئا، موجب میشود او قاصب بتونه با این پول تو بره چیزی بخرد و وقتی خرید اون مثمن در اون خرید رو مالک بشه و انه یملک المثمنه، مثمنه بعض نسخه ها مثمن داره پاورمی، به نظر بیاد اون سلیس داره، اون مالک مثمن میشه، یعنی با اون پول رفت خرید، این پوله شد ثمن، یه فرض کنید کتاب خرید، اون کتاب میشه مثمن، اون مالک مثمن میشه اگر نسخه مثمن باشه، اگر از ثمن باشه یعنی همین ثمن رو تو بهش دادی، این ثمن رو که تو بهش دادی بابت این فرشی که رسمیه به تو داد، و اینکه اون مالک می شود ثمن را یا مثمن را به دفع اون ثمن یا مثمن را الیه، مالک می شود، مالک که شد دیگه پس ربطی به تو نداره که تو بخوای اجازه کنی یا رد کنی، فلیس للمالک، مالک هم مشتری ها، مالک پول که بابت اون فرش غصبی دادی به او، تو دیگه کاری نیستی بخوای بری شراء او را اجازه کنی یا رد کنی، او با پول خودش خریده. حالا در این نسخه کنگره که متن رو گفته یملک الثمن، شاید به خاطر همین ادامه عبارته فلیس للمالک، مالک ثمن، ثمن رو که دادی به او، فرش رو من از او خریدم، ثمن رو دادم به او، او رفت با ثمن چیزی خرید، او شراء او دیگه ربطی به من نداره، او مالک ثمن شد. این ثمن ملک اوست، میره میخره با پول خودش میخره، من بخوام رد کنم یا اجازه کنم به من مربوط نیست. فلیس للمالک اجازه این شراء یا رد، نه اجازه و نه رد، اصلا به تو مربوط نیست. این الذی یظهر، این خلاف فرمایشات یک تا حالا شیخ فرمود، لکن الذی یظهر من جماعت، این معناست و این خلاف اونیست که تو الان شیخ تثبیتش کرد. حالا از خارج عرض کردیم اون ثمن ملک او که نمیشه، حتی حق تصرف هم نداره. این در کتاب قصد خوندید تو لومه دیگه، اگر قاصبی فرش رو به شما میده، شما پول رو به امیدید، به عنوان ثمن این فرش به امیدید، او ثمن رو گرفت، حتی حق تصرف هم نداره داری تا برسه بین که مالک بشه، چون شما هبه که نکردید بود، ثمن دادید بود، اذن شما در تصرف تحت عنوان خاصی بود و این مؤثر واقع نمیشه. علمم که نداشته باشی، خود او که علم داره، او که علم داره که این فرش رو دزدیده داره میده به من و من جاهل پول رو به او میدم، میگم این ثمن ملک تو، خیال میکنم مبیه ملک خودم.
یعنی اگه علم داشته باشه حق تصرف داره، چون با علم داره بشه.
نه، علمم که داشته باشی چون تحت عنوان ثمن میدی باز حق تصرف نداره، تحت عنوان خاص داری میدی، با اینکه میدونی این قاصبه، میگی این ثمن این فرشی که تو به من فروختی. خب یه اگر ثمنه، باز او حق تصرف نداره که، حالا ثمنه باید ملک مالک فرش بشه، نه ملک او. هدیه که ندادی بگو، یا هدیه میدی، میگه حالا این فرش قصبی رو دزدیدی بده من، اینقدر بهت هدیه میدم، او که حسابش رو داست.
اون تحمیلی که داره میده با علم به این که میده
تحویل وقتی تحت تحویل وقتی تحت عنوان خاص باشه، اون عنوان منتفی بشه، اذن مطلق که نمیمونه، اذن مطلق که نداده بودی، اذن خاص داده بودی. بذار بکنیم حق، حتی حق تصرف هم نداره، که اگر این رو بگیم مطلب قوی تر میشه، چطوری میتونه بره او با اون پولی که حق تصرف هم نداشت بخره و مالک بشه؟ حالا بگیم حق تصرف داره، خب حق تصرف داشته باشه، بازم مالک که نیست، وقتی مالک نیست، وقتی بخره نباید مالک بشه، من باید مالک بشم نه او. این الذی یظهر و یظهر ایضا من محکی المختلف، میگه مطلب منحصر به شهید قطب الدین نیست، از اون چه که نقل شده از مختلف، علامه در مختلف، از اونجا همین ظاهر می شود. چطور؟ حیثو، خیلی دقت کنید عبارت، حیثو استظهر یا استظهر، حیثو استظهر من کلام مختلف فیما لوشترا جاریتن به عین مقصوبه ان له وقت الجاریه. دقت کنید مطلبی در مختلف مطرحه چیه؟ میگه مرحوم علامه تو توی مختلف فرموده اگر کسی جاریه ایران، کنیز ایران بخرد و ثمنش رو این قرار بده، نه دین کلیه در ذمه، این شخصیه، این فرش و این فرش قصبی باشه. خوب دقت کنید، یه وقت هست عمه ایران میخرید به کلیه در ذمه، خب میشه مالک دیگه، بعضی که خریدی میشه مالک. حالا یه فرش رو قصد کردی رفتی دادی بابت کلیه در ذمت، باعث نمیشه اون عمه ملک تو نشده باشه که شده. تو بدهی تو از جای نامشروع دادی، ولی مبیع را مالک شد. بزن مرحوم علامه فرموده ای اگر کسی عمه ای را بخرد به عین مقصوبه، گفته وقتی که این عین مقصوبه را دادی به او، عمه را گرفتی، مجامعت این عمه جایزه برای توی خریدار، خب نباید جایز باشه چون تو به عین خریدی. اگر به عین بخری این عمه ملک تو نمیشه، ملک مالک عین میشه، نه ملک تو، نباید مجامعت جایز باشه. فحیث استظهر من کلامه ان له للمشتری لو اشترى مشتری جاریه ای را به عین مقصوبه، فرموده للمشتری وقت الجاریه، این مع علم الوایع به قصبیت السمن رو تو پرانتز بگیرید، این تو پرانتز بگیرید. با علم بایع به قصبیت سمن، بایع میدونه این عمر رو که میده به تو، تو فرش رو قرار در مقابل بهش بدی، میدونه این فرش قصبیه، خب حالا صورت علم بایع به قصبیت سمن صورت روشن مطلبه، خودت تویی که سمن رو این فرش رو داری میدی، تو که میدونی که قصبیه، واسه عمه ملک تو نمیشه، تو در برابر ای داری میخری، به کلیه در ذمه که نمیخری، اونم میدونه که این سمنی داری بهش میدی قصبیه. اگر اون میدونه این سمنی داری بهش میدی قصبیه، پس میدونه که عمش ملک تو نمیشه، خودت هم میدونی، او هم میدونه. نهایتش اینه که خیلی دقت کنید، حسابی باید توجه کنید که وجه این کلمه مع علم روشن بشه چیه. نهایتش اینه که چون علم داشت، در این حال که میدونه این فرشی دارم سمن قرار میدم مقصوبه، باز عمه رو میده به من، نهایتش اینه که از این علم او استفاده کنید که او اباحه کرده عمه را به من، اباحه مطلقه. خب اباحه مطلقه که مجوز وقتی نبود، حالا نهایت بگید این علمش باعث شده که بگیم این اباحه کرده. یه وقت هست علم نداره، او جاهله، اونجا اباحه هم نمیتونید بگید، اباحه هم نکرده. اگرم به حسب ظاهر میگه عمه ملک تو، نمیدونه تو قاصبی، اگر میدونست که نمیکردی کار، شاید نمیکردی کار، اذن اگر داده اذن خاص داده. صورت علم اباحه مطلقه کرده، صورت جهل اذن خاص داده، به عنوان سمن به تو میده. نمیدونه که تو قاصب این فرشی که سمن قرار دادی، عمر رو به تو میده تحت عنوان عوض این فرشی که بهش میدی. اما اگر بدانه، خب دیگه وقتی بدانه میدونه که پس این ملک تو نمیشه، نهایتش عالمن تحویل تو میده، میگید اباحه کرده. خب اباحه مطلقه کرده باشه، ای که مجوز وطیه نمیشد، گفته لهو وط الجاریه. اگر جاریه ای رو از زید میخوای بخری، فرش معین رو سمنش قرار بدی و اون میدونه که این فرش غصبیه، در این حال عمرش رو به تو میده، عمر رو گرفتی، وقت جایزه. خب نباید اینجور میفرمود دیگه، چون علم اون نهایتاً باعث میشه عمر رو به تو اباحه مطلقه کرده باشه. اباحه مطلقه مجوز وقتی نبود و مقتضا ذلک، مقتضای همون عبارت فرمایش شهید و قطب الدین، هم مقتضای این فرمایش علامه، ان یکون تسلیت و شخص، این شخص این مالک، مسلط کردن مالک غیر خود را بر مال خود، حالا مالک بر مال خودش، مالکی غیر خود را مسلط کند بر مال خود، و این لم یکون این تسلیت علا وجه تملیک، و این لم یکن این تسلیت علاوه چه ملکیت، یوجب جواز تصرفات المتوقفه علی الملک، موجب تصرفات متوقفه علی الملک می شود. و این خلاف اون است که تعالی ایشون اثبات کرده.
علاوه فهمن علم لغزبیت سمن داشته باشه، شاید جهل به وجود داره که بطلان چیز
بگیر، اونا چیز رو عوض نمی کنه. علاوه حال ببینید، اولا این مسئله نیست که کسی جاهل باشه، کسی بدون سمن ملک این خریدار نیست، و پس میدونی که دیگه وقتی قراره این عمر را در مقابل این فرش تملیک کنی به او، پس ملک او نمیشه، فرش ملک او نیست که ملک او بشه. بله یه وقت هست به کلیه در ذمه به او میفروشی، خب بله اونجا ملک او میشه، هیچ مشکلی نداره اونجا، بذاری کلمه عین را آورد، عین شخصیه، به بدانی اون عین مال غیره که میدونی این مبیع مال او نمیشه، این مبین مال او نمیشه، یا مال ملکیت خودت میمونه اگر صاحب اون عین پیدا بشه و رد کنه، یا اگر پیدا بشه اجازه کنه، خب ملک او میشه، ملک این مشتری بالاخره نشد، غاصب نشد، ملک این غاصب نشد. فتعمل، حالا فتعمل رو بعضی فرمودن شاید اشاره به این باشه، این فرمایش شهید قطب الدین علامه، اینا عمدتاً ناظر باشه به جایی که این بی به کلیه در ذمه تعلق گرفته، متو حالا طرف اومده عین شخصیه ای داده به تو، خب با عبارت مختلف مشکل میشه، اگر کلمه عین باشه مشکل میشه. حالا فرمایش شهید رو قطب الدین رو میشه که حرف رو درباره زد بگیم مربوط به جاییست که میفروشی به کلیه در ذمه، و سیعتی توضیح رو فی مسئلت الفضولی انشاءالله تعالی. این تمام، اما کلام میره سر اون از ثانی صفحه 84، صفحه 82 ثانیه، على اشكال في صحه الاباحه بالعوض، اما الكلام في صحه الاباحه بالعوض، یک از احسان معاتات جایی بود که معتی قصد نداره این مال ملک طرف بشه، قصد اباحه تصرف داره، اما نه مجانی به عوضن کن، عوض بشه ملک مبیح، ملک معطی، قهرن بشه معامله مرکب از اباحه من جانب، تملیک من جانب آخر. اما بحث در صحت اباحه به عوضن، سواهان دیگه میگه با بحث قبلی کار نداشته باشید، سواهان صحت نا اباحه تصرفات مطلقه بر ملکران، یا اختصاص بدیم اباحه را به غیر اون تصرفات که شیخ اختصاص داد، ابطال کرد اون تصرفات، کار با بحث نداریم. فرض رو بر این بذارید، اینه که کتاب را اباحه میکنه به دیگری، اباحه میکنه برای مطالعه فقط، که تصرف غیر متوقف بر ملک، اما میگه اباحه میکنم در قبال درهمی، درهم بشه ملک من. اما کلام در اینجا فمحصل بود، فقط خلاصه مطلب، یک مطلب اینه که اولا این چه معامله ایست؟ معاوضه که نیست، معاوضه مالیه تعبیر کرده شیخ، چون از یک طرف تملیک، از یک طرف اباحه است، ملکیت هر دو برای یه نفره، هم کتاب بر ملکیت من میمونه، همون درهم میاد تو ملکیت من، اباحه کردم کتاب را به درهمن، کتاب ملک من مبیه، درهم هم میشه ملک من، چیزی ملک طرف نمیشه. فهمت؟ پس اولا این معاوضه مالیه تعبیر کرده نیست، چون هر دو عوض به اصطلاح تو ملک یه نفر، جا به جایی در کار نیست. بعد فرموده اینو چه معاملهی بدونیم؟ بیعی که قطعا نیست، بیعی تملیک این به عوضن، بیعی جا به جایی ملکیت هاست، اینجا که جا به جایی ملکیت ها نبود، جابجایی ملکیت ها نبود، هر دو برای یه نفر مملوک می شد، هم درهم هم کتاب برای خود مبیح ملک می شد، کتاب که بود درهم هم ملک می شد، چیزی ملک طرف مقابل نمی شد. حتی شیخ می فهمد مشکل به این تجارت بگیم، تجارت، چون تجارت فرمودن ظهور داره در جایی که یک مبادله صورت گرفته، اینجا مبادله نیست، حالا قدر محتمله که بیع قطعا نیست، تجارت تشکیک میکنه باشه یا نه، این که تشکیک در تجارت میکنه برای اینکه دستمون از تجارتن تراز کوتاه بشه، کسی برای مشروعیت این معامله به تجارتن انترازن تمسک نکنه، این تجارت نیست.
اجاره تجارت هست یا نه؟
اجاره معاوضه است دیگه، ملکیت ها جا به جا میشه،
شبیه اجاره است
خودش که نیست،
نه
آقا میشه گفت تجارت، اینا ببینید تجارت، توجه بکنید تجارت، حالا تشکیک خیلی قاطع نیست، تجارت رو گویا ایشون در جایی میدونه که ملکیت ها جا به جا بشه، ای که ملکیت ها جا به جا نمیشه،
اسمش اینه که حالا منافع
به ملکیت، خب بله اینا رو فرمودن تجارت، این کاسبی، بالاخره این شخصی که اباحه کرده کاسبی کرده، حالا او یکی چیز رو مالک نشده،
مالک
نشده،
ولی خب
ملکیت منافع تو اجاره است، اینجا اباحه است، حق انتفاع پیدا کرده، مالک منافع نشده، اباحه کردی به طرف،
این رو اباحه کردن
به درهمی، بله که میشه اجاره، اینجور شما میگید میشه اجاره، اجاره قرار نیست بدن، اباحه است، اجاره تملیک منافع به طرف، این رو برای خود نگه میداری، منافع رو ملک طرف میکنی به عوض، منافع ملک تو بود میشه ملک او، جا به جا میشه، اجرت هم که عوضه میاد میشه ملک تو. اما اینجا قرار نیست منافع ملک طرف بشه، طرف حق انتفاع پیدا میکنه،
میشه منافع رو ازش پس گرفت،
میشه پس گرفت، بله معنای اباحه همین، میشه پس گرفت، منتها خب پس بگیری اونم از تو پس میگیره، میشه جلو انتفاع او رو بگیرید، جلو انتفاع او رو میشه بگیرید، چون اباحه است دیگه، تملیک که نیست، مجر نمیتونه جلو انتفاع مستاجر رو بگیره چون منافع ملکشه، اما منافع ملک خودته، او انتفاع میبره میتونه جلوش رو بگیره.
اگر عقل لازم باشه
فرموده تو همین صفحه آخر که معاوضه نیست، مبادله نیست. حالا البته میشه گفت تجارت، عنوان تجارت اهم از معاوضه و معامله است، معاوضه اهم از معاوضه است، تجارت یعنی کاسبی، بالاخره یک کسی که چه اقدام میکنه اباحه به عوضه میکنه، تجارت کنه
آریه،
همینجوری
نمیشه
که آریه
به عوض میشه،
آریه
مالک نمیشه،
اینم احتمالش از سابقا هم ظاهرا گفتیم به صورت اینو ببریم تحت عنوان آریه، تا اگر اینکه اشکال کنه کسی که در آریه باز باید زمان معلوم بشه، اینجا زمان ممکنه معلوم نشه، تعیین زمان مدخلیت فرض اینه نداشته باشه، بفرم
بله؟ خود اون مال رو که در مقابل یک عوض قرار ندیم، ما که با هر در مقابل عوض قرار رو همین هم کافی برای که مال در مقابل یک عوض پرداخت میشه، بچه عوض داشته باشه، تبادل باشه، مقابله باشه،
اباحه فعل منه، اسم که ملک او نمیشه،
درست ملک نمیشه، ولی در تقابل قرار میگیرن دیگه که بخواد معامله باشه،
بله، ولی انتقال نیست،
حق دیگه
مقابله هست، بله بذار بای مقابله میاد بینشون، وقت هازا بدر همه بای مقابله میاد، اما معاوضه نیست، جا به جایی نیست،
حقی
اذنی برای طرف پیدا میشه، حق پیدا میشه،
حق استفاده ای که منطقه میشه به شخص،
عنوان تجارت رو میشه حالا حتی بعدشون فهمت صلح ممکنه بگیریم سر برای صاحب، صلح خودش از مصادیق تجارت انترازه، مایل به این که صلح باشه، فمن اما کلام در صحت اباحه به عوضه فمحصله انها زنه من اباحه المعوضه، معوضه میگه ها، معاوضه نمیگه، جا به جاییشون توش نیست، لیست معاوضتن مالیه، تا داخل شود هر یک از عوضین در ملک مالک عوض دیگر، بر کلاهما ملک دل مبیح، او درهم که میشه ملک او، کتابم که از ملکش خارج نشده فقط اباحه کرده، الا ان المباحله یستحق تصرف را، حق تصرف پیدا میکنه، فیوش کل الامر فیه، در این نحو از معاتات فیه، پاورق این گفته فی هازن نحو من المعاتات، اشکال می شود از جهت خروجش از معاوضات معهوده شرعن و عرفن، این ناشناخته است، با تأمل در صدق تجارت برو، یعنی نگید خب حالا هرچی بالاخره تجارت انترازه، میگه مفهوم تجارت هم مشکله برو صدق کنه تا برسد به بیع، البته بیع که قطعا نیست، بین مبادله و جابجایی ملکیت هاست، قطعا این نیست، این که میگه فضلن عن البین، اگر تجارت نباشه قطعا بین نیست، چون ازن تفل اعم انتفل اخص، تجارت اگر نباشه قطعا بین نیست دیگه، البته ممکنه بین نباشه ولی تجارت باشه، الا ان یکون نوعا من الصلح، مگر اینکه بخشی از صلح قرارش بدیم، بالاخره صلح دروازش وسیعه، لمناسبت له لغتا دعن الصلح فی معنی تسالم علا امر، خب اینجا هم که تسالم بدیم، سازش، توافق، توافق کردن بر امر، به بنابراین هر آنه اولا یشتره تو در صلح، لفظ صلح، لفظ صلح را اگر به کار برده باشن قطعا صلحه. میگه در صلح را لفظ صلح رو لازم ندانیم، که خب معمولا در باب صلح قائلا لازم نیست، از روایات همین برمیاد که ما یستفاد من بعض الاخبار، اخباری که دالن به صحت صلح به قول متصالحین لکه ما اندک ولی ما اندی، که مربوط به شریکه اینه، قبل هم توضیح دادیم. و نحفه ما ورد فی مصالحت زوجین که روایات پاورقی آدرس داده مربوط به مصالحه بر مهریه است. اگر زنی مهریهش فرض کنید 100 دیناره، حالا شوهر به زنش بگه این مثلا زمین مال تو به جای مهریت، اونم قبول کنه، اینم گفتن صلحه. لفظ این روایات اینو تحت عنوان صلح قلم داد میکنه، با اینکه واژه صلح به کار نرفته، مورد فی مصالحت زوجین، ولو این تمام. حالا از اینجا وارد میشه آیا میشود این رو معامله مستقل قرار داد؟ چه ضرورتی داره ما به صلح براش قرار بدیم؟ معامله مستقل اسمش هم نمیدونید، خب ندونید، اسم جدید براش بذارید، اسم گذاشتن که کار نداره. لازم نیست برگرد به خصوص صلح. اگر تجارتاً انتراز رو درست کنیم، بگیم تجارت شاملشه، خب بالاخره تجارت دیگه، حالا هر اسم خاصی میخواید براش بذارید، اسم عامش تجارت. اما اگر تجارتاً انتراز رو درش تشکیک کنیم، بگیم تجارت نیست، تجارت رو بگیم منصرف به معاوضات، اینجا تجارت صدق نکنه، آیا میشه به الناس مسلطون علی اموالهم المؤمن عند شروطهم تمسک کرد برای مشروعیت همچین معاملهی، همچین معاتاتی که اباحه از یک طرفه، تنبیه است؟ این ممکنه تو قالب لفظم بره، حالا ضرورت نداره تو معاتات باشه، بگه ابه کلک هازل کتاب به درهمه. مشروعیت این کار رو آیا از رای این دو روایت میشه درست کرد؟ شیخ فرموده میشه، اما جلسه بعد توضیح میدیم خیلی از محشین اشکال کردن که این تمسک به دلیل در شبه مصداقیه دلیله، این توضیح میخواد شده جلسه.